بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما در فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر، نامه 53 نهج البلاغه، رسید به بخش دیگری از اقتصاد، چون یه بخش هایی هم از اقتصاد پیش از این داشتیم، مثل بخش امور مالیاتی. ما در بخش نهادهای حکمرانی هستیم، از نهاد ارتش به معنای خاص و نیروهای مسلح به معنای عام صحبت شد، از قوه قضاییه و نهاد قضاوت صحبت شد، همطور از قوه مجریه و بخشی که به کارگزاران حکومت مربوط میشه صحبت شد، از بخش امور مالیاتی صحبت شد، از بخش ویژه‌ای که حالا در اون زمان بهش میگفتن بخش کتاب، ولی امروز در سازمان‌ها و نهادهای مختلف تقسیم شده صحبت شد، و رسیدیم به حوزه حکمرانی بازرگانی و صنعتی، یعنی حکمرانی اقتصادی، بخش حکمرانی بازرگانی و صنعتی، که این بخش رو کلن حضرت در حوزه حکمرانی مردمی قرار میدن و دولت در اقتصاد مداخله ای نداره، فقط به سیاستگذاری، نظارت و حمایت از بخش خصوصی میپردازه. لذا در همون اول میفرماید که ثم استوصی بالتجار و ذوی الصناعات. ما یکی دو خط اول رو دیروز خوندیم، بذار از این قسمت مختصر عبور میکنیم. به مالک میفرماید که در مورد بازرگانان، تجار، بازرگانان و ذوی الصناعات، صنعتگران، سفارش پذیر باش، یعنی حواست به اینها باشه. اگر اهل خرد، مشاوران تو و یا من که دارم نکاتی به تو میگم، این حواست باشه به تجار و صنعتگران، و اوصی بهم خیرن، خودت هم درباره بازرگانان و صنعتگران سفارش به خیر بکن. پس هم خودت راجع به اینها سفارش بکن، بخشنامه کن، دستورالعمل ارائه بده، و هم سفارش ها و توصیه های دیگران رو در جهت حمایت از تجار و صنعتگران بپذیر. بعد می‌فرماید اینها گروه‌های مختلفی میشن. المقیم منهم، بعضی از اینها اقامت دارن در شهر، و المضطرب به مالهی، بعضی ها نه، در گردشن و کاروان‌های تجاری رو از نقطه‌ای به نقطه دیگری میبرن، و بعضی ها کارگران و صنعتگرانی هستند که خودشون یک مهارتی دارن و دارن کار میکنن. و المترفقه به بدنه، یعنی کسی که داره کار با در پنجه خودش هنری داره و صنعتی داره. امروز اینها خودشون گروه های مختلف هست میشن، مثلا خود کسانی که صنایع دستی رو بر عهده دارن، صنعتگرانی که در کار صنایع دستی هستن، و یا مثلا کسانی که در صنف مثلا نجاری هستن، کسانی که در صنف کشتیرانی هستند، کسانی که وسایل مربوط به حوزه کشاورزی رو تولید می کنند، مثل داس و نمیدونم اره و امثال اینها. بنابراین یه گروه هم هستند که اینها خودشون با هنری که دارن، با مهارتی که دارن، با دست خودشون نیاز مردم رو برآورده می کنند. می‌فرماید فإنهم مواد المنافع، منابع اصلی منفعت این گروه‌ها هستند، یعنی بازرگانان، صنعتگران و متخصصان صنایع دستی و حالا چیزهایی که مورد نیاز مردمه. و اسباب المرافق، اینها هستند که وسایل زندگی و آسایش مردم رو فراهم میکنن. و جلابها من المباعد و المطاره، اینها هستند که منافع در واقع و نیازهای مردم رو از مناطق دور و دشوار آماده میکنند، فراهم میکنند و میارند. جلاب، جلابها یعنی آورندگان این کالاها از مناطق دور و دشوار، مطاره دشوار، همین بازرگانان و صنعتگران هستند، چون کار صادرات و واردات رو بر عهده دارن. بی برکه و بحرک، بعضی از خشکی میارن یه جاهایی، یه جاهایی از طریق دریا این کالاها رو بعد بیارن. و سهلکه و جبلکه، یه جا از دشت و کویر، یه جا از کوهستان. و حیث لا یلتئم الناس لمواضعها، خلاصه از جاهای این کالاها رو میارن که مردم به طور معمول علاقه ای ندارن به اون جاها، یعنی اگه به خود مردم باشه اینا نمیرن از اون مناطق این نیاز خودشون رو تأمین بکنن و بیارن. نه تنها علاقه ای ندارن که برن به اون مناطق سفر بکنن و نیازهاشون رو از اونجا تأمین بکنن، بلکه بعضی وقتها این مناطق اونقدر خطرناک هست که ولا یجترعون علیها، اصلا مردم جرأت نمی کنن که به اون مناطق برن. آقای مهندس یکم برو جلوتر. آه بله خوب شد. ولا یجترعون علیها، بعضی وقت اصلا مردم جرأت نمی کنن که به اون مناطق برن، از بس مناطق خطرناکی هست. بعد اینجا دو تا نکته می‌فرماید در مورد بازرگانان و صنعتگران و متخصصان صنایع دستی. می‌فرماید اینا طبیعتاً دنبال صلح و آرامش هستند. چرا نیروهای اقتصادی دنبال صلح و سازش هستند؟ به خاطر اینکه اگر جنگ بشه، اگر ناامنی بشه، تجارت اینها هم کساد میشه و منافعشون تأمین نمیشه. خب اون زمان اینطوری بوده، اون زمان اینطوری بوده، ولی باید بدانیم که امروز بخشی از جنگ ها زیر سر همین نیروهای به اصطلاح اقتصادی هست، در سطح بین المللی عرض میکنم. مثلا در کشوری مثل امریکا که صنایع بزرگ تسلیحاتی دست بخش خصوصی هست، اینها خب از قبل جنگ هایی که به وجود میاد منافع بیشماری نصیبشون میشه. مثلا هر جا که یک درگیری میشه، مثل همین الان جنگ روسیه و اوکراین رو شما ببینید، این جنگ باعث شده که کارخانه های تسلیحاتی امریکایی ها فعال بشه و تولیدات بسیار زیادی داشته باشه. به هر حال انبارها خالی میشه، انبارهای قبلی، و اون تسلیحاتی که بوده قبل از اون که تاریخ مصرفشون بگذره میان در میدانهای جنگ مورد استفاده قرار میگیرن و تسلیحات جدیدی تولید میشه و دوباره روانه انبارها میشه. ولی برخی از مشاغل تجاری و صنعتی و شاید در زمان حضرت علی علیه السلام عمده این مشاغل از این قبیل بوده که نفعشون در ایجاد صلح و امنیت بوده. لذا می‌فرماید که فإنهم سلمون، اینها نیروهای طرفدار سلم یعنی آرامش، صلح و امنیت هستند. لا تخاف و بائقته، حالا بائقه رو خواهم گفت، و صلحون لا تخشا قائلته، اینها نیروهای طرفدار آرامش و آشتی هستند. بائقه و قائله چه فرقی با هم دارند؟ بائقه اینه که خود اینها منشأ فتنه نباشند، بلکه با فتنه‌گران همراهی بکنند. قائلته که باقه هست نه با قاف، یعنی اونجایی که خودشون سرمنشأ فتنه باشند و تولید کننده فتنه باشند. پس تحلیل حضرت اینه، که اینها از ناحیه اینها شما نگرانی برای امنیت کشور نداشته باش. اینها نه اهل خیانتن، نه اهل تجاوزن، نه با دشمن دستشون توی کاسه میشه علیه شما، نه خودشون ایجاد آشوب و ناامنی میکنن و فتنه انگیزی ندارن. خب این نکته تمام. حالا نکته بعدی در همین قسمت امور اقتصادی مربوط میشه به حوزه نظارت و بازرسی. یعنی ایشون میخواد بفرماید که علارغم این تعریف و تمجیدهایی که از تجار و صنعتگران کردیم و علارغم این که باید هواشونو داشته باشی، ازشون حمایت بکنی، باید حواست هم بهشون باشه که اینها هم یه آسیب‌هایی دارن. که حواست به آسیب‌هایی که متوجه اینها میشه نباشه، ممکنه که مردم و خود دولت دچار مشکل بشن. تفقد امورهم، یکم قبلتر بیا آقای مهندس. تفقد امورهم به حضرتک و فی حواشی بلادک، یعنی از نسبت به امور بازرگانان و صنعتگران بازرسی داشته باش، رسیدگی داشته باش نسبت به امور اینها. چه اونایی که به حضرتک هستند، یعنی در خود پایتخت مستقر هستند، مثلا در خود قاهره مستقر هستند یا در اسکندریه مستقر هستند، هر جا که اون روز مرکز ولایت مصر بوده. و فی حواشی بلادک، و چه اون بازرگانان و صنعتگرانی که در شهرهای دیگر در حوزه فرمان روایی تو هستند. پس هم باید حواست به نیروهای اقتصادی مستقر در خود پایتخت باشه، هم حواست به نیروهای اقتصادی مستقر در شهرهای دور از پایتخت باشد. وعلم بدان، حالا اینجا وارد اون حوزه آسیب ها میشه. وعلم مع ذلک، بدان با همه این نکاتی که گفتیم و تعریف و تمجیدهایی که درباره بازرگانان و صنعتگران داشتیم، علارغم اینها بدان که یه مشکلاتی هم در صنف بازرگانان و صنعتگران ممکنه که پیدا بشه. ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیاعات فذلك باب مذرة للعامة و عیب علی الولاة فمنع من الاحتکار. خب ایشون میفرماید که نیروهای اقتصادی اگر برشون نظارت نشه، اگر مورد مراقبت قرار نگیرند، در میان این نیروهای اقتصادی تعداد زیادی شما، این کثیر که میگم اکثر منظور نیست، عنایت بفرمایید، فی کثیر منهم نه فی اکثر، میخواد بگه که تعداد آدمایی که اینجوریان زیاد خواهد بود، یکی دوتا نیستن، تعدادشون زیاده. حالا اکثریتن یا اقلیتن اون بستگی داره به نظارت دولت، اما در میان بازرگانان و در میان صنعتگران شما اگر نظارت نکنی، تعداد زیادی از اینها رو خواهی دید که اهل تنگ نظری هستند. زیغن فاحشا و شحن قبیحا، شح بخل شدید رو میگن، بخیل زشت کار هستند، یعنی همه چی رو برای خودشون میخوان. اون تنگ نظری باعث میشه که بر مردم سخت بگیرن، این بخل باعث میشه که همه چی رو برای خودشون بخوان. در واقع از زیغن فاحشا شحن قوی ها در میاد، از شحن قوی ها احتکارن للمنافع در میاد. بعضی از اینها، کثیری از اینها دنبال احتکار هستند، احتکار اجناس برای اینکه به منافع بیشتری برسن. یعنی بررسی میکنن کدوم کالا کم هست، اونو بذارن تو انبار، درشو قفل بکنن، قیمت که بالا رفت عرضه کنن به بازار. و تحکما فی البیاعات، این تحکماً فی البیاعات بحث مهمی هست. اینجا چند تا نکته رو ما باید مورد توجه قرار بدیم. یعنی در بحث نیروهای اقتصادی، چه بازرگانان که در کار صادرات و واردات هستند، چه تولید کنندگان صنعتی، خب چه حالا نیروهای دیگری که حالا در این قسمت نیامده، کسانی که کار مثلا تولیدیشون روی زمین هست، مثلا کشاورزی دارن میکنن، اینها اگه دقت نشه، برشون نظارت نداشته باشید و سیاست گذاری نکنید در باب امور اقتصادی، ممکنه که سر از تحکم در بیارن. تحکم یعنی چی؟ یعنی اینا بشن تعیین کننده. منتها این تعیین کنندگی اینها از حوزه خود اقتصاد شروع میشه. یعنی شما میری کالای مثلا الف رو از اینها بخری، میگه کالای الف رو به تو میدم به شرط اینکه کالای ب رو هم باهاش بخری. یا یه قیمتی میگه که شما اصلا تعجب میکنی، هر جور دلش بخواد قیمت تعیین میکنه. اما مرحله بعد اینه که این تحکم اساساً از حوزه اقتصاد فراتر بره، وارد حوزه سیاست و فرهنگ. یعنی این از صرف کار تجاری و اقتصادی و صنعتی عبور بکنه و تبدیل بشه به سرمایه سالاری و پول تعیین کننده سیاست و فرهنگ بشه. اینها قدیم شاید خیلی توضیحشون آسان نبود، ولی امروز توضیح اینها برای ما خیلی آسونه، تبیینشون آسونه. ببینید، یه کسی که کارخونه دار میشه، یه کسی که در کار صادرات و واردات هست، خب منابع مالی زیادی دستش میاد، میشه سرمایه دار. این سرمایه خودش رو ممکنه بیاد هزینه بکنه برای اینکه فرد خاصی مثلا وارد پارلمان بشه، یا فرد خاصی وارد شورای شهر بشه، فرد خاصی در مناصب حکومتی قرار بگیره. اینات فرمودید چی شد؟ یا رشوه بده، یا بابت مناصب اصلا پول بدن. یعنی اصلا خود مناصب تبدیل بشه به موضوعاتی برای خرید و فروش. آقا فلان منصب رو ما اینقدر حاضرین بخریم، اینقدر حاضرین بابتش پول بدیم. در همین کشور خود ما در دوره قاجاریه، چنان که در کتاب‌های تاریخی اومده، این چیزا بوده دیگه. هر سال ایام عید که میشد، بعضی از سلاطین نقل شده که اینها حکومت ایالت‌های مختلف رو به حراج می‌گذاشتن که آقا هر کسی پول بیشتری بده، ما حکومت اون ولایت رو به او میدیم. مثلا میگفت ولایت کرمان اینقدر، ولایت نمیدونم خراسان اینقدر، یه مبلغ پایه‌ای می‌گذاشتن. ولایت آذربایجان مثلا چقدر، یه قیمت پایه میذاشتن. بعد دیگه هر کسی که مزایده بود دیگه، هر کسی مبلغ بیشتری میگفت، اون حکومت و منطقه رو به اون میدادن. بعد که این میرفت اون منطقه، سعی میکرد که بیش از اون مبلغی که به شاه داده کسب درآمد بکنه تا سال آینده بتونه یه ایالت مثلا ثروتمندتری رو در اختیار بگیره. یعنی خود سیاست بشه حوزه اقتصاد. یعنی اصلا نگاه به حوزه سیاست بشه نگاه اقتصادی و نگاه بیع و خرید و فروش و اینجوری بشه. و حتی چه بسا که اگر حوزه اقتصاد برش نظارت نشه، به همین مقدار اکتفا نکنن، بلکه در عرصه فرهنگ هم تعیین کننده بشن، در عرصه دین و مذهب هم اینها تعیین کننده بشن. اینجا ما از سه تا الگوی حکمرانی در دنیا میتونیم یاد بکنیم. یه الگو که در نظام‌های سرمایه‌داری رایج هست و امروز در غرب خیلی رایجه، در اروپا، در آمریکا، همین الگو هست که سرمایه‌داران هستند که حوزه سیاست و فرهنگ رو تعیین می‌کنن که چگونه باشه. سرمایه‌داران هستند که با هزینه‌هایی که می‌کنند رئیس جمهور انتخاب میکنن، نماینده مجلس انتخاب میکنن و ارکان قدرت رو در اختیار دارن و همینطور اونها هستن که ذائقه فرهنگی مردم رو از طریق صنعت فرهنگ شکل میدن. اینها هستن که فیلم ها رو و شبکه های مختلف رو در اختیار دارن، رسانه های مختلف رو در اختیار دارن. یک الگوی حکمرانی در حکومت‌های استبدادی هست که سیاست تعیین کننده هست، فرهنگ و اقتصاد میشن زیر دست. ولی الگوی اسلامی هیچ کدوم اینها نیست. الگوی حکمرانی اسلامی، الگوی حکمرانی علوی که حضرت در این فرمان بهش توجه داره اینه که دین و فرهنگ باید حاکم باشه، معنویت و توحید باید تعیین کننده حوزه سیاست باشه، حوزه سیاست تعیین کننده حوزه اقتصاد باشه. یعنی ترتیب چینش اینها اینطوریه: اول معنویت، دین، فرهنگ، ایمان، بعد نوبت میرسه به سیاست. یعنی دین هست که سیاست توحیدی رو شکل میده و سیاست توحیدی میاد اقتصاد توحیدی رو شکل میده. اقتصاد قرآنی و اقتصاد علوی و توحیدی در برابر اقتصاد قارونی هست که در قرآن کریم به تفصیل از اون یاد شده. پس اینجا حضرت هشدار میده و تحکمن فل بیاعات، شما مراقب باید باشید که نیروهای اقتصادی به تحکم نرسن، یعنی تعیین کننده نشن اینها. و ذالک باب مذرت للعامه، اگه یه همچین اتفاقی بیفته این یک بابی هست که خروجی هاش تماماً به ضرر مردم می شود. یعنی مردم دیگه اینجا بی پناه می شن. اگر نیروهای اقتصادی، اهم از کسانی که در کار واردات و صادراتن، بازرگانن و اون کسانی که در کار صنعت هستن، اینها اگه تعیین کننده سیاست و فرهنگ بشن، اینها اگه اداره جامعه دستشون بیفته، یه بابیه که به ضرر همه مردم تمام میشه از یک سو، و عیبون علی الولاد، و البته عیبی هم بر حکمرانان هست. چرا؟ چون علامت ناکارآمدی حکومته. حکومت اگر کارآمد باشه نباید بگذاره که نیروهای اقتصادی نقش متغیر مستقل رو در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایفا بکنن. جزه دستوری میده، میفرماید فمنع من الاحتکار، باید خیلی شفاف روشن از احتکار جلوگیری بکنی. سیاست گذاری شما و نظارت شما باید مبتنی بر این باشه که احتکار نشود. یعنی چی؟ یعنی اون کالاهایی که مردم نیاز دارن از سطح بازار جمع نشه بره تو انبارها بعد با قیمت گرانی در اختیار مردم قرار بگیره. بعد اینجا حضرت استناد میکنن به فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله، و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع من، پیغمبر از احتکار منع کرده است. وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعًا سَمْحًا بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَأَسْعَارٍ لَا تُجْهِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. یه تذکری میدن که بنابراین باید شما سیاست گذاری کنی و نظارت بکنی که بیع، معامله و خرید و فروش آسان باشه تو جامعه. بَيْعًا سَمْحًا، یه تجارت روانی در جامعه حاکم باشه، اون هم به موازین عدل، بر اساس ملاک‌های عدالت. اینجا سوره متففین رو میتونیم مورد استناد قرار بدیم. نه فروشنده کم فروشی بکنه، نه خریدار از حق فروشنده چیزی کم بگذاره، و اسعار و قیمت گذاری به گونه‌ای باشه که لا تجهف بالفریقین من البایع والمبتاع، به هیچ کدوم از دو گروه اجحاف نشود در قیمت گذاری، نه نسبت به بایع، نه نسبت به مبتاع، نه فروشنده بهش اجحاف بشه، نه به خریدار اجحاف بشه. پس قیمت گذاری ها باید نظارت بشه، که به گونه ای باشه که هیچ کدوم از طرفین ضرر نکنند. و من غارف حکرتن بعد نهیه که ایاهو فنکل بهی و عاقبهو فی غیر اسراف. با یه دستور دیگه اینجا حضرت میده، میگه که وقتی تو سیاست گذاری کردی، اعلام کردی که احتکار ممنوعه و در تجارت و بازرگانی و اقتصاد باید عدالت، موازین عدالت اجرا بشه و به هیچ گروهی، نه مردم نه بازرگانان و صنعتگران اجحافی نشود، حالا با این حال اگه کسی از اینها اومد و تخلف کرد، میگه باید مجازاتش بکنیم. پس باید یه سیستم قضایی پابکاری داشته باشید که اگر دستورات حکومت، بخشنامه های حکومت اجرا نشود، ضامن ضمانت اجرا داشته باشه، بلا فاصله اون خاطی مجازات بشه. فمن غارف حکرتن، یعنی کسی که مرتکب احتکار بشود. غارفه یعنی باز هم اقتراف بکنه، باز هم اقدام بکند به حکره، به احتکار. بعد نهی که یا بعد از اینکه تو او رو نهی کردی از احتکار، فنکل بهی، او رو مجازات بکن، یعنی اون مجرم رو، اون کسی رو که احتکار کرده مجازات بکن. و عاقبه و عقوبت بده او را بی غیر اسراف. البته باید حواست باشه که در مجازات و عقوبت هم زیاده روی نکنی، باید مجازات مطابق با جرمی که کرده باشه، در واقع یک مجازات بازدارندهی نسبت به محتکران شما باید داشته باشید و این بدون نظارت ممکن نیست. خب بخش اقتصاد تمام میشه اینجا، وارد بخش بعدی میشیم که توی اون نظام طبقاتی که حضرت برشمرده بودن، این گروه هفتم گروه محرومان بودن. و ظاهرا اون فایلی که من خدمتتون داده بودم فایل جدید نیست آقای مهندس، این همون فایل قدیمیه که شما به اصطلاح دارید نشون میدید، چون اون اصلاحاتی که تو قسمت قبلم کرده بودم نبود. خب ما این قسمت جدید رو میخونیم، حالا اگر آقای مهندس تونست فایل رو عوض بکنه که چه بهتر، اگه نه که از همین فایل استفاده میکنیم. ثم الله الله فی طبقت السفلا من الذین لا حیلة لهم و من المساکین والمحتاجین و اهل البؤس و الزمنا فإن فی هذه الطبقه قانعا و معترا و احفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسما من بيت مالك قسما من غلات سواف الإسلام في كل بلد فإن للأقصى منهم مثل الذي أو مثل الذي للأدنى وكل قد استرئيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر فإنك لا تعذر بتذييعك التافه لأحكامك الكثير المهم. حالا ما این تعبیر الله الله رو نداشتیم، یعنی راجع به هیچ کدوم از طبقات قبلی حضرت تعبیر الله الله رو به کار نبرد. طبقات و اصناف همه گروه هایی بودن که هر کدوم یه توانمندی داشتن، هر کدوم داشتن یه خدمتی به جامعه می کردن. اما الان در مورد طبقه ای داره صحبت میشه که این طبقه به حسب ظاهر هیچ تولیدی برای جامعه نداره و بلکه یه گروهی هست که بنابرای شرایطی که داره مصرف کننده هست. لذا اینجا تعبیر الله الله رو حضرت میاره، میخواد توجه حکمرانان رو جلب بکنه که حواستون باشه اینها رو فراموش نکنید. اگر اینها رو فراموش بکنید ممکنه که ممکن که نه، یعنی حتما با عقوبت الهی مواجه میشید. ولذا وقتی که ما متن رو میخونیم حضرت خیلی هشدارهای سفت و سختی میده، هشدارهای شدیدی میده و اینها رو جزء وظایف حکومت حساب میکنه. یعنی ما در حکومت اسلامی و حکمرانی اسلامی میتونیم از یه حکمرانی صحبت بکنیم به نام حکمرانی امداد و نجات، حکمرانی خدمتگزاری یا حکمرانی به مثابه خدمتگزاری، که باید به طبقات محروم، طبقات نیازمند، باید به اینها خدمت کرد و این جزء وظایف دولته، نه اینکه دولت بخواد منتی بگذاره سر طبقات محروم و ضعیف. خب فایل جدید رو هم بارگذاری کردن. ثم الله، الله فی طبقت سفلا، جناب مالک، خدا را، خدا را در مورد طبقه پایین، من الذین لا حیلت لهم، از کسانی که هیچ چاره ای ندارن، اینها هیچ چاره ای براشون نمونده، یعنی طرف هیچ راهی رو جلو پای خودش نمیبینه برای اینکه بتونه خودش نیازهای خودش رو برطرف بکنه. من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا، از مساکین، مساکین مسکین، کسی که از شدت نداری ملازم مسکنش شده دیگه، خانه نشین شده، یعنی نمیتونه بره خرید چون پولی نداره که بره خرید، نمیتونه بره هیچ کاری نمیتونه، این خونه نشین شده. ول محتاجین، نیازمندان، و اهل البؤسا و زمنا، زمنا یعنی کسی که از کار افتاده شده، یک بیماری مزمنی داره، و اهل بؤسا هم کسانی که در وضعیت احتیاج شدیدی هستند. در واقع سعی کرده حضرت با چهار تا اصطلاحی که اینجا میاره، مساکین، محتاجین، اهل بؤسا، دردمندان و زمنا، کسانی که زمینگیر شدن، کسانی که از کار افتاده هستن، هیچ که رو جان اندازه، یعنی همه کسانی که محتاج حمایت هستند رو اینجا بیاره. بعد میفرماید که حواست باشه توی این طبقه افراد به دو گروه تقسیم میشن، فإن فی هذه الطبقه، در این طبقه ما دو جور آدم داریم، قانع و معتر. یه عده افرادی رو داریم که قانع هستن، یه عده افرادی رو هم داریم که معتر هستن. جالبه که در کتابهای لغت قانع و معتر متضاد هم معنا شده، یعنی بعضی آمدن گفتن قانع کسیه که نیاز خودش رو مطرح نمی کنه و هرچه بهش برسه به همون قناعت می کنه، معتر کسیه که نیاز خودش رو مطرح می کنه و اگه کمتر از نیازش بهش داده بشه اعتراض می کنه، پیگیری می کنه. بعضی دقیقا برعکس معنا کردن، گفتن نه، قانع اون کسیه که نیاز خودش رو پیگیری میکنه، دنبال میکنه، معتر کسیه که نیاز خودش رو مطرح نمیکنه و هر چقدر بهش بدن به همون کفایت میکنه. به هر حال قانع و معتر میخواد بگه که حالا هر کدوم رو هر جور که معنا کردیم. حواست باشه بعضی از این نیازمندان خودشون پیگیر مسائلشون هستن، بعضی ها پیگیر مسائلشون نیستن. تو باید به هر دو گروه توجه بکنی. من اینجا آیه 36 سوره مبارکه حج رو براتون گذاشتم، این تو متن نامه 53 نیست. خواستم بگم که این قانع و معتر از آیه 36 سوره حج گرفته شده. البته خیلی از مباحثی که حضرت دارن یا در فرمایشات پیغمبر ریشه داره یا در آیات قرآن، منتها خب چون میخواستیم در ماه مبارک این نامه 53 رو به اتمام برسونیم، ما نتونستیم یعنی به وارد اون قسمت بشیم، خیلی کم اشارات قرآنی رو مطرح کردیم. شما این آیه رو ببینید، در یه قسمتش اومده که وعت امالقان اول معتر، اون قربانی که شما در حج میکنید ازش هم به افراد قانع بدید هم به افراد معتر بدید، یعنی هم به اون نیازمندی بدید که تکدی نمی کند، سوال نمی کند، هم به اون نیازمندی بدید که سوال می کنه، به هر دو گروه بدهید. می فرماید که راجع به همه اینها، چه قانع باشن، چه معتر باشن، وحفظ لله ما استحفظک من حقه فیه، حفظ بکن، مراقبت بکن از اونچه که خدای متعال درباره این افراد به لحاظ حق و حقوق مشخص کرده. اون دستورات خدا درباره اینها حتما اجرا بشه و دستورات خدا زمین نمونه. خب دستورات خدا را اگر بخوایم ببینیم، آیات فراوان قرآن کریم در مورد انفاق و رسیدگی به محرومان و مستمندان هست. در سوره مثلا مبارک معارج، اونجا که مسلین رو داره معنا میکنه، میگه مسلین چه کسانی هستن، از جمله مواردی که آورده اینه، میگه که الذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم. یه جا می آیه داره میگه حق معلوم للسائل والمحروم. پس اینها دستورات خدای متعال هست. حالا در سطح حکومت وقتی شما قرار میگیرید، دیگه به طریق اولا باید از اموال بیت المال حق محرومان رو بپردازید. لذا حضرت در ادامه خودش میفرماید آقا منبع رسیدگی به نیازمندان، منابع مالیش کجا باشه؟ میگه بخشی از بیت المال رو به این امر شما اختصاص بده. واجعل لهم قسما من بیت ماله، قرار بده برای نیازمندان یه بخشی از بیت المال را. یعنی در بودجه مملکت اینا باید یه ردیف داشته باشن. و قسمن من غلات ثواف الاسلام فی کل بلد. راجع به این که ثواف الاسلام چیه و غلات ثواف الاسلام چیه، باز بحث‌های مختلفیه، ولی من جنبندی رو که بهش رسیدم خدمتون عرض میکنم. یعنی از اون اموال ویژه‌ای که در همه شهرها هست و در اختیار دولت هست، و بعضی ها هم گفتن یعنی اون خراجی که در واقع در همه شهرها دریافت میشه، یه قسمی از اون رو هم شما برای محرومان بگذار. حالا چه به معنای املاک خالصه دولت، که بعضی ها اینجوری گرفتن ثواف الاسلام رو، چون اینها قبل از اسلام این خالصجات ویژه درباریان و قوم و خیش ها و اینها بود دیگه. وقتی که اسلام این مناطق رو گرفت، اینها رو تماماً در اختیار دولت اسلامی قرار داد و میگه که از همونها سهم فقرا و محرومان رو هم بپرداز. ولی خیلی از شارحین این رو به معنای همون خراج و مالیات گرفتن، یعنی قسمی از خراجی رو که شما در شهرها، در هر شهری دارید میگیرید، یه بخشی از اون رو بگذارید برای رسیدگی به محرومان. فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى. اینجا یه نکته ای رو باز خیلی بلحاظ سیستمی، این نکته دقیقه، میگه حواست باشه که برای دورترین محروم از مقر حکومت باید شما به همون شکل رسیدگی بکنی که به کسی که بیخ گوش شما هست، در پای تخت هست. و ان للاقصى منهم، یعنی برای دورترین شخص از این محرومان، مثل اون امکاناتی باید قرار بدید که للادنا، برای اون نزدیکترینشون قرار میدید. خب این لازمش سیستم سازیه دیگه. حالا اون زمان این سیستم سازی ها خیلی سخت بوده، ولی امروز که خیلی آسانه. یعنی شما بیاید یک شبکه، یک پارچه‌ای داشته باشید که به همه محرومین مثل هم بدون تبعیض رسیدگی بکنید. و کلون قد استرئیت حقه، هر کسی بتونه حق خودش رو از بیت المال دریافت بکنه. بعد اینجا چند تا تذکر میده حضرت راجع به نحوه رسیدگی به محرومان. میفرماید که فلا یشغلنک عنهم بترون و انک لا تؤذر به تضییع کتافهه لأحکام کالکثیر المهم. حواست باشه که بتر یعنی سرمستی ناشی از قدرت و حکومت. حواست باشه که قدرت تو رو مشغول نکنه که از اینها غافل بشی. در مستی قدرت تو رو از رسیدگی به امور محرومان غافل نکند. فانکه تو جناب مالک عذر نداری، هیچ عذر و بهانه‌ای نمیتونی داشته باشی اگر رسیدگی به این محرومان رو ازش غافل بشی، به خاطر اینکه به مثلا امور مهم فراوانی باید رسیدگی میکردی. بعضی وقتا ممکنه که کارگزاران حکومتی یه عذر و بهانه اینجوری بیارن، یعنی آقا چرا به فقرا و محرومین رسیدگی نمیکنی؟ میگه اینقدر کار سرم ریخته که اصلا اینا رو فراموش کردم، اونم کارهای مهم، مسائل بین المللی، مسائل داخلی، کارهای خیلی خیلی مهم، اینا که جزء کارهای کوچولوه دیگه. حالا تافه یعنی امور کوچک. میفرماید که یه همچین عذری پذیرفته نیست. تو حق نداری که رسیدگی به نیازمندان رو این رو اسمشو بذاری تافه، این امور کوچکه، و بعد بگی که ضایع کردن و غفلت از امور کوچک اشکال نداره. کی گفته اون یکی کارهای دیگه مهمه، این مثلا کار کوچکه؟ اینو از کجا تو میگی؟ یه همچین عذری تو حضرت، یعنی اون زمان هم مثل همین الان بوده دیگه، همین الان هم افراد، ما افراد هستیم، ما هستیم که میایم میگیم که این کار مهمه، این کار مثلا مهم نیست، این کار تو اولویته، این کار تو اولویت نیست. اگر بخواهیم اولویت بندی بکنیم، رسیدگی به محرومان رو باید جزء امور دارای اولویت و مهم قرار بدیم. میگه فإنک لا تعذر، تو معذور نخواهی بود که بگی که من این امور کوچک رو ازش غفلت کردم به خاطر اینکه به امور فراوان مهمی باید رسیدگی میکردم. یه همچین چیزی از تو پذیرفته نمیشود. بعد میفرماید که تذکر بعدی، فلا تشخص همک عنهم، فلا تشخص همک عنهم. هم به اصطلاح کاری میگن، میگن هم و غم شما این مسئله باشه، یعنی ذهن درگیر اون کار باشه که من این رو کی انجام بدم و چگونه انجام بدم. فلا تشخص همک عنهم، یعنی هم غمت رو از اینها بر ندار، اینها باید در کانون توجه تو باشن، این مهمه، این باید تو اولویت تو باشه، نباید این رو امر تافه بدونی، نباید این رو امر کوچک بدونی که حالا اگه رسیدیم رسیدیم، اگه نرسیدیم نرسیدیم. نه، این باید توی حوزه امور مهم تو قرار بگیره. ولا تسعر خدک لهم، خب باز اینها برگرفته از آیات قرآن دیگه، ولا تسعر خدک للناس در اون سوره مبارک لقمان هست، از نصایح جناب لقمان حکیم هست به فرزندش، ولا تسعر خدک لهم، از مردم، از محرومان روی بر مگردان. و تفقد، حالا این خیلی بحث اینا داره، شما شروع رو ببینید، رو برگردوندن از محرومان چطوریه. اینا یه وقتی مثلا یه کسی میاد میگه که از این مسیر اگه بریم با محرومان مواجه میشیم مثلا، پس بر میدارن این مسئول رو از یه در دیگه میبرن که اونجا محرومی نباشه، که این رو ببینه بخواد ازش تقاضایی مد. اینجوری میشه دیگه، اصلا نمیخواد با محرومان مواجه بشه، اصلا در منطقه محرومان نمیره، اصلا تو حاشیه شهر نمیره ببینه که اینها چجوری زندگی میکنن. این فقط بحث مواجه شدن اینطوری نیست که ما بگیم که یعنی این یه محرومی رو دید روشو برگردون، نه، اصلا این نمیخواد با اونها روبرو بشه، این یه امر سیستمیه. میگه ولا تسعر خدک لهم، از اونها رو برمگردون. و تفقد امور من لا یصل الیک منهم ممن تقتحمه العیون و تحقره الرجال. نه تنها رو برنگردون بلکه برنامه ریزی کن، تفقد کن، بررسی کن، پیجویی بکن امور کسانی را که نمیرسد به تو از اونها هیچ خبری. اون بالا گفتیم که محرومان دو گروه میشن، قانع و معتر. یعنی یه گروه خواستهاشون رو میان مطرح میکنن، مثلا تکدی میکنن، سوال میکنن، پیگیری میکنن. یه گروه اصلا نه، این کار رو هم نمیکنن. در قرآن کریم داره که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. از بس که اینها حجب و حیا دارن و عفت بدورزی دارن، عزت نفس دارن، دیگران افراد نادان و ناآگاه فکر میکنن اینا وضعشون خیلی خوبه، چون هیچ موقع دست گدایی به سوی دیگران دراز نمیکنن. میگه جناب مالک، تو باید در سیستم حکومتی خودت به شکلی این سیستم رو برنامه ریزی بکنی که از احوال اون کسانی که به تو نامه نمی نویسن، تقاضاشون رو با تو در میان نمی گذارن، از احوال اونها هم تو باید تفقد بکنی، رسیدگی بکنی و از وضع اونها هم با خبر باشی. من تقتح محل عیون، از اونایی که چشمها اونها را نمی بینن. و تحقیره الرجال، مردم اونها رو تحقیر میکنن، اصلا اونها رو به حساب نمیارن. خب راهکار چیه؟ حضرت میفرماید راهکار اینه: ففرق لأولئک ثقتک من اهل الخشیت و التواضع فلیرفع الیک اموره. ففرق یعنی یه آدمهایی رو که هیچ کار دیگه ای ندارن، فارغ البال هستن. ففرق یعنی وقت یه افرادی رو برای اینها خالی کن. و فرق لأولئک یعنی برای رسیدگی به این امور فقرایی که دیده نمی شوند، به حساب نمیان، تقاضاهاشون رو مطرح نمی کنن، یه گروه از افراد مورد اعتماد خودت را که اونها هم از اهل خشیت و تواضع باشن نه اهل تکبر. وقت یه عده از افراد مورد اعتماد خودت رو که آدمهای مؤمن و متواضع باشن، اهل خشیت یعنی در برابر خدا دیگه اهل خشیت باشن، از خدا بترسن، در برابر مردم متواضع باشن، تکبر برخورداری از نمایندگی تو سراغشون نیومده باشه، من میدونی کیم، من نماینده حاکم هستم، نه، اهل تواضع باشن. یه عده اینجوری مشخص بکن تا اینها برن با حوصله سر فرصت رسیدگی بکنن به این امور افراد. فلیرفع الیک امورهم، امور اونها رو به تو گزارش بدن. وقتی امور اونها رو به تو گزارش دادن، ثم اعمل فیهم بالاعذار الالله یوم تلقا. امور اونها رو به تو گزارش دادن، یه جوری وظیفه خودت در قبال اینها رو انجام بده که روزی که با خدا ملاقات میکنی عذر تو رو خدا بپذیره. بالاعذار الالله یوم تلقاه، عذری برای ارائه به خدا داشته باشی روزی که خدا رو ملاقات میکنی. به فکر روز قیامت خودت هم باش. فان هؤلاء من بین الرعیه احوج الالانصاف من غیرهم. اینها یعنی این فقرای فراموش شده از میان شهروندان نیازمندترند به انصاف از دیگر مردم. اینا رو شما باید رسیدگی بکنه. این که اصلا حتی نمیتونه نیاز خودش رو به شما منتقل بکنه. و کلون عذر الالله فی تعدیت حقه الی. به هر حال حواستون باشه که و کلون یعنی به همه نیازمندان به گونه ای رسیدگی بکنید که در ادای حق اونها، در رسوندن حقشون بهشون، عند الله بتونید معذور باشید، یعنی حجت داشته باشید در نزد خدا، اگر در مقابل خدا قرار گرفتید بتونید سرتون رو بالا بگیرید. و تعهد اهل الیتم و ذوی الرقة فی السن ممن لا حیلة له. جناب مالک، هوای یتیم ها رو هم داشته باش. تعهد اهل الیتم، به وظیفه خودت در قبال یتیمان هم عمل بکن، یتیمان رو هم فراموش نکن. و همینطور پیران سال خورده و به رقت فسن، یعنی کسانی که شایسته رسیدگی هستند به لحاظ سن، پیرمرد شده، پیرزن شده، دیگه نمیتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه، ممن لا حیلت له، از اون کسانی که هیچ چاره‌ای براشون نمونده، یعنی خود اونا نمیتونن دیگه مشکلاتشون رو حل بکنن. جالبه که در ذیل همین جمله بعضی از شارحین ماجرایی رو نقل کردن که حضرت علی علیه السلام با تعدادی از اصحاب در خیابان یکی از خیابان‌های کوفه حرکت میکردن، بعد اونجا یه پیرمردی رو دیدن که داره گدایی میکنه. فرمودن که این قصهش چیه؟ یعنی برای حضرت تعجب آور بود که چطور یه نفر داره تکدی میکنه. خیلی جالبه، یه گدا دیده براش سواله، از دوروبریان پرسه که این داستانش چیه. اونا جالبه که باز اشراف داشتن، میگن که ایشون یه کسیه که مسلمان نیست، از اهل کتاب هست و خب نمیتونه نیازهای زندگی خودش رو تأمین بکنه، پیرمرد شده دیگه داره گدایی میکنه. حضرت می‌فرماید که تا توان داشت در این جامعه کار کرد. شما از دسترنج او استفاده کردید. این شایسته نیست که الان که نمیتونه کار بکنه با تکدی نیازهای خودش رو تأمین بکنه. همونجا دستور دادن که از بیت المال براش یه حقوقی مقرر بشه و بهش داده بشه تا دیگه گدایی نکنه. یعنی سیاست‌های حمایتی برای کسانی که به هر دلیلی نمیتونن کار بکنن، قطع نظر از دین و ایمان، اصلا کاری به دین و ایمانشون نداریم، صرف این که اینها در ذیل و ذل حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن، اینا باید نیازمندی هاشون تأمین بشه. تعهد اهل الیوت و ذوی الرقة فی السن ممن لا حیلة له ولا ینسب للمسألة نفسه، یعنی نمیتونه خودش مشکلات خودش رو پیگیری بکنه. بعد میفرماید که به ذالک اهل الولاة ثقیل. خیلی عجیب، حضرت میفرماید البته این دستوری که من میدم بر حکمرانان سنگین سخته. یعنی چی؟ ما میتونیم این همه آدمایی که مثلا سنی ازشون گذشته، پیرمردن، پیرزنن، یتیمن، اینا رو مگه ما میتونیم از دولت خرج اینا رو تامین کنیم؟ خدا رحمت کنه شهید رجایی رو. این قسمت رو که ما میخونیم که میگه و ذوی الرقة فی السن ممن لا حیلة له، یاد طرح شهید رجایی میفتیم. ایشون در همون دوره کوتاه نخست وزیری خودش مستحضرید که یه طرحی رو اجرا کردن که فرمودن به افرادی که بالای 60 سال سن دارن و دریافتی ندارن از جایی، بازنشسته نیستن و به 60 سال به بالاها باید هر ماه یه مبلغی داده بشه. این مشهور شد به طرح شهید رجایی. به نظر میرسه که او طبق همین دستور و سفارش انجام شده. البته من یه ایده‌ای در باب نامه 53 دارم و اون هم اینه که این نامه 53 باید در هر عصر و زمانی توسط علاقمندان به امیرالمومنین علی علیه السلام به روز بشه، یعنی چارچوب اینه ولی بست پیدا بکنه، مثال‌های جدید اضافه بشه، مصداق‌های جدید اضافه بشه، بخش هایی که جدید هست بیاد تطبیق داده بشه. که مثلا همین رو الان ما اگه بخوایم بازش بکنیم شامل چه مواردی میشه؟ چون یه ایده ای که کاملا عملیاتیه، یعنی ناظر به حل مشکلات. شما در حکمرانی های جهانی ببینید، مثلا یتیمان، مثلا این بحث های انسانی، اینا جایگاهی نداره، ولی خب در نسخه ای که امام علی علیه السلام میده اینا همه براشون فکر شده. بحث یتیم خیلی پررنگه، بحث افراد محروم خیلی پررنگه، اصلا این بیمه نداده، اصلا بحث بیمه نبوده. حضرت میفرماید وقتی سنش رفته بالا، منبع درآمدی هم نداره، حاکم مسلمین باید به اینها رسیدگی بکنه. ذالک علی الولاة ثقیل، این حرفا بر کارگزاران، بر حکمرانان، بر حکومت ها سنگینه. بعد میفرماید میدونی چیه مالک؟ والحق کله ثقیل، اصلا کلن حرف حق سخت و سنگینه، ولی ما که حکمرانیمون قرار نیست که حق محور نباشه. حکمرانی علوی حکمرانی حق محوره، حکمرانی توحیدیه، حکمرانی مردمیه. وقد یخفف الله علی اقوام طلب العاقبه. حضرت میفرماید البته اگر کسی در مسیر حق قدم بگذارد و به دنبال عاقبت نیک برای خودش باشه، دنبال کسب رضایت الهی باشه، بر اینها خدا آسان میکنه عمل به حق را. فقد یخففه الله، خدا آسان میکند حق را و عمل به حق را بر مردمانی که طلب العاقبه، در طلب عاقبت خوش هستند. در قرآن داریم العاقبت للمتقین، اگه میخواهید روز قیامت سربلند باشید باید جز متقین باشید. فصبروا انفسهم، اینها استقامت به خرج میدن از ناحیه خودشان، در برابر هواهای نفسانی وای میستن، در برابر تکبر ناشی از قدرت وای میستن، سعی میکنن که به وظایفشون رسیدگی بکنن. و وثقوا بصدق موعود الله لهم، اینها اعتماد دارند به وعده خدا در باب قیامت، که خدا چه وعده هایی داده، میدونن اون حرفایی که خدا راجع به قیامت زده همه صادقه، درسته، اعتماد دارن به صدق اون چی که خدا در باب قیامت به اینها وعده داده. خب اینجا بحث رسیدگی به طبقه محروم تمام میشه، بحث حکمرانی امدادی و حکمرانی به مثابه خدمتگذاری به محرومان به پایان میرسه. حضرت وارد یه بحث جدیدی میشن که اون بحث اینه که دیگه اختصاصی به محرومان نداره. مالک، مردم یه کسانی به طور کلی، چه کارمند چه غیر کارمند، چه از مردم عادی چه افراد سرشناس، چه فقیر چه سرمایه دار، فرقی نمیکنه. یه کسانی ممکنه بهشون یه جا شکایتی، تظلمی، به اصطلاح ظلمی شده، مشکلی دارن و این مشکلشون به هر حال حل نمیشه. حالا یا چون حکومت برای مشکل اینها فکر نکرده، مشکل جدیده، یا نه حکومت فکر کرده کارگزارانی که تو گذاشتی به امور اینها رسیدگی نمی‌کنن. به هر حال این مملکت دیگه، مملکت مردم زنده ای داره، این مردم ممکنه براشون مشکلاتی پیش بیاد، حتی خود کارمندان دولت ممکنه یه مشکلاتی براشون پیش بیاد و اینها هیچ که نتونه مشکلشون رو حل کنه جز این که بیان پیش تو. میگه این مسئله رو مثلا فقط استاندار مصر میتونه حل کنه، این مسئله رو فقط رئیس جمهور میتونه حل کنه، این مسئله رو فقط رئیس مجلس میتونه حل کنه، این مسئله رو فقط رئیس مثلا قوه قضاییه یا مدیر کل دادگستری استان میتونه حل بکنه. اینجا بحث ارتباط مستقیم حکمرانان با مردم رو و کارگزاران متظلم رو حضرت مطرح میکنه. بحث پاسخگویی در واقع اینجا مطرح میشه. بحث شفافیت، بحث حکمرانی مردمی و حق محور، بحث نظارت، پس وقت گذاشتن برای شنیدن حرف مردم و نهایتاً رفع مشکل مردم. حضرت می‌فرماید وجعل لذو الحاجات منک قسمن، تفرق لهم فیه شخصک. البته بعضی از شارحان اینجا اشتباه کردن، این متنی رو که الان میخونیم ادامه متن قبلی گرفتن، در حالی که دیگه لهم نداره ها، یعنی بحث لذو الحاجات منکه داره، بحثش این لذو الحاجات داره، نه مساکین، نه محتاجین، کسانی که کار دارن با تو. اینها الزاماً فقیر نیستن، ممکنه سرمایه دار هم باشن، ثروتمند هم باشن، الزاماً از افراد بدون شغل نیستن، ممکنه اصلا کارمند دولت باشن. رضا میفرماید و قرار بده برای کسانی که با تو کار دارن، کسانی که ذو الحاجاتن منکه، یه احتیاجی به تو دارن، یه نیاز دارن با تو حرف بزنن. قرار بده برای کسانی که احتیاج دارن که با تو حرفاشون رو در میان بگذارن، قسمن یه بخشی از وقت خودت رو آزاد کن برای اینها. قسمن تفرق لهم فیه شخصک، پس بخشی از وقت خودت رو برای کسانی اختصاص بده که میخوان پیش تو بیان و مشکلشون رو با تو در میان بگذارن. و تجلس لهم مجلسا عاما، یه جلسه عمومی اصلا تشکیل بده. مثلا میگو هر هفته مثلا روز فلان، مثلا روز پنجشنبه ساعت 10 تا 12 مجلس عام هست، یعنی هر که کار داره ثبت نام میکنه، اسم نویسی میکنه، میاد در اون جلسه حضور پیدا میکنه. فتتواضع فیه لله الذی خلقك، تو هم حضورت در این مجلس باید متواضعانه باشه. تواضع کن در این مجلس برای خدایی که تو را آفریده است، یعنی یه جوری تو این مجلس حاضر شو که اینا جرأت کنن با تو حرف بزنن. لذا ادامه میده، میگه که مأمورین خودت رو مرخص بکن. و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرتک، محافظین خودت رو، پلیس رو، اینا رو همه رو از سربازان و خلاص احوان و انصار، اینا رو همه رو مرخص بکن. یعنی وقتی که پیش تو میان حالت متواضعانه ای داشته باشی، تو رو یه نفر مثل خودشون در نظر بگیرن، با تو صحبت بکنن، نترسن از حرف زدن با تو. حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتعه، تا اون سخنگوی اینها با تو بدون لکنت زبان سخن بگوید. بعد حضرت از پیامبر یه حدیثی میارن، میفرماید فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من شنیدم از رسول خدا، یقول فی غیر موتن، خیلی جالبه، نه یک بار و دو بار، چندین بار، یقول فی غیر موتن، یعنی میگفت در موارد مختلف، نه فقط یک جا. چی میفرمود؟ لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القویه غیر متتعتعه، هیچ امتی، ملتی، مردمی مقدس و پاک نیستند، هیچ امتی پاک نیستند، مقدس نیستند، اگه که در اون جامعه حق ضعیف از قوی بدون لکنت زبان گرفته نشود. پس تو یه فرصتی رو فراهم بکن، یه جلسه ای رو، جلساتی رو فراهم بکن که افرادی که بهشون ظلم شده یا احساس میکنن بهشون ظلم شده، ممکنم هست احساسشون نادرست باشه، ولی تو این مجال رو براشون فراهم کن، اینا بیان پیش تو، حرفاشون رو بزنن، تو حرفاشون رو بشنو. فضای جلسه هم باید یه فضایی باشه که اینا بدون لکنت زبان حرف بزنن. لذا باز در ادامه، یکیش این بود که گفت متواضعانه خودت حضور پیدا کن، دوم این بود که گفت نیروهای مسلح خودت رو، محافظین، نیروهای اینا رو خارج کن. البته منظور یعنی این نیروها به شکلی نباشن که وقتی افراد میان اینا اوه چقدر پلیس و چقدر نیروهای اینطوری، و الا مثلا شما حالا در داخل جمعیت افرادی با لباس شخصی بشینن که یه وقت کسی به ترور حاکم نپردازه، یعنی به نحو غیر محسوس اون که طبیعتاً اشکال نداره. منظور اینه که حالتی که تابلو داشته باشه و اینها بترسن نباشه. احتمالاً اینجور بتونیم بگیم. بعد میفرماید که یه چند تا کار دیگه هم بکن. ثم محتمل الخرق منهم. خرق یعنی خشونت. ممکنه این که داره با تو حرف میزنه در کلامش یه خشونتی باشه، اینو تحمل کن. تو محتمل خرقه منهم، یعنی از جانب این سخنگوها اگه خشونت کلامی دیدی تحمل کن. ولعی، عی کند زبانیه، یه وقت طرف لکنت زبان داره، منظورشو خوب نمیتونه برسونه، اینها رو هم تحمل بکن. و نح عنهم الضیق والعنف، دور کن از این سخنگویان ضیق و عنف را. ضیق و عنف یعنی چی؟ یعنی از جانب تو تندخویی و تلخ کامی و عرضم به حضور شما تکبر و غروری نبینند، یک احساس ترسی از جانب تو نکنند. و نح عنهم از ضیق و العنف، از اینها ضیق و عنف رو دور بکن، به اصطلاح تندخویی و تجاوز رو و ترس رو دور بکن. یبسط الله علیک بذلک اکناف رحمتهی، حتما خدای متعال بر تو رحمت خودش را گسترده خواهد کرد. و یوجب لک ثواب طاعتهی، و ثواب طاعت خودش رو به تو خواهد داد. خب بعضی های مشکلی دارن، میگه اگه مشکلشون رو میتونی همونجا حل کنی، بعضی خواسته مالی داره، نمیگه چیزی میخواد، میبرند وعت معتیت هنی هن، اگه چیزی خواستی بهشون بدی به شکل گوارا بده، منت سرشون نذار. و اگه نمیتونی و منفی اجمال و ازار، اگرم نمیتونی بهشون اون خواسته ای رو که دارن ببخشی، میگه حالت لطف و عذرخواهی داشته باشه. و منع کن یعنی و منع در مقابل وعده هست دیگه، یعنی و اونها رو از خواستشون با مهربانی و عذرخواهی منع بکن. اون خواسته ای که شما دارید حالا برامون مقدور نیست که انجام بدیم، انشاءالله در یه فرصت دیگری، یا به هر نحوی، یعنی با زبان شیرین و خوش. در قرآن کریم دو تا آیه رو من اینجا یادداشت کردم خدمتتون بگم. مثلا یکی آیه 28 سوره اسراء هست، می‌فرماید و ما تورذن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. وقت پیامبر میان پیش تو یا دیگران، فرقی نمیکنه چه پیغمبر چه غیر، یک کسی نیازمنده میاد پیش تو ولی تو نداری چیزی به او بدی، میگه قول میسور که میتونی بگی، حرف خوب که میتونی بهش بزنی. اینجا حضرت همین رو میفرماید، میگه اگه داری خب با روی خوش بهش بده، اگرم نداری با عذرخواهی و محبت بهش بگو که ندارم. قول معروف و مغفره خیر من صدقته یتبعها اذن. بقره 263. خب این بحث هم اینجا تمام شد، یه چند دقیقه از وقتمون گذشت. این پاراگراف رو می‌خواستم تمام بکنیم که بتونیم انشالله تا پنجشنبه این نامه 53 رو به حول و قوه الهی به پایان برسونیم انشالله. خب متشکرم. از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که به وظایف خودمون در قبال دیگران، به ویژه محرومان و مستمندان و نیازمندان، و به ویژه در این ماه مبارک رمضان انشاءالله عمل بکنیم. شما میدونید که ماه مبارک رمضان که با عید فطر ختم میشه، یکی از واجبات فطریه هست دیگه. فطریه در واقع یه بخشی از همین رسیدگی به محرومین هست، یعنی در جای جای دین توجه به هم نوعان هم نوعانی که محرومن، نیازمندن تعبیه شده و این خیلی بحث مهمیه. در این نامه 53 هم میبینیم که استگیه به محرومان و مستمندان و کسانی که مشکل دارن به طور کلی ولو جزء محرومان و مستمندان هم نباشن مورد توجه قرار گرفته و حل مشکلات مردم پاداش فراوان از جانب خدای متعال داره. عذاب فراوانی داره. اگر کسی برای حل مشکل خودش به ما مراجعه میکنه یعنی اینکه خدای متعال ما رو لایق دیده که واسطه برای حل مشکل اون فرد بشیم. البته حل مشکلی که راهکار قانونی داره، یعنی کمک به بندگان خدا، منظورم اقدامات خلاف قانون در واقع نیست. خدایا چنان کن سرانجام کار خوشنود باشی و ما رستگار. خب یکی از عزیزان با نام استاد سوال کردن که چرا امیرالمومنین علی علیه السلام صنایع و تجارت را با هم بیان فرمودن؟ میشد جدا ذکر کرد، میشم به هر حال با هم بیارن. همینجور حضرت به نظر اینطور میرسه که بنا بر اختصار داشتن، یعنی میخواستن که همه مطالب لازم رو برای هم جناب مالک و هم مالک ها در طول تاریخ بیان بفرمایند. میبینید که به همین شکل مختصر که گفتن نامه مفصل شده. اگه میخواستن که اینها رو جدا جدا بیارن احتمالاً کمی به تفصیل میکشید، ولی حالا این سلیقه‌ای دیگه، این جوابی که من گفتم سلیقه‌ای هست که پاسخ علمی برای این ندارم. به نظر میرسه الان که با هم آورده حق مطلب ادا شده، یعنی چیزی از بحث ناگفته نمونده. البته فقط صنایع و تجارت نبود، بحث کسانی که مترفقه به بدن هم بودن بود، یعنی سه تا گروه در واقع بودن. خب متشکرم جناب دکتر آلغفور، اگه نکته‌ای مطلبی باشه در خدمتتون هستم. جناب آقای دکتر بهنام هم فرمودن که انشالله هر گزاره مولد یک کتاب قانون بشه. بله، در جلسات گذشتم عرض می‌کردیم که در واقع یه جاهای حضرت فقط ایده رو مطرح فرمودن، به سیستم اشاره نکردن، یه جاهایی هم ایده رو میگن هم سیستم رو گفتن و هم به اجرا اشاره کردن، یعنی این حلقه و چرخه کامل میشه. یه جاهایی هم ما باید تکمیل بکنیم. منتها این نکته‌ای که عرض کردم که سعد مالک رو باید همیشه بروز کرد، یعنی این فرمان رو آورد شرح داد با وضعیت روز، یعنی مصداقهاش بروز بشه در پاورقی و بست پیدا بکنه و به عنوان یه رساله عملیه حکومتی و سیاسی در اختیار کارگزاران قرار بگیره. خب جناب استاد مجدداً فرمودن که نوشتن که صنایع مورد نیاز یک جامعه چیست؟ آیا این همه تکنولوژی بی حد و حصر خودش ضرر نداره و برای آینده بشر و زمین و غیره آسیبزا نیست؟ خب یه بحث دیگریه، بحث تکنولوژی. الان توی نامه 53 به شکلی که امروز مطرحه مد نظر قرار نگرفت، بلکه صنایعی که اینجا حضرت مطرح فرمودن صنایعی بود که مورد نیاز مردم بود در کارهاشون، ولی اینکه فلسفه تکنولوژی چیه و بحث‌های مفصلی که خب میدونید اینجا داره و اینها در ذیل الهیات تکنولوژی باید خودش مستقلاً مورد بررسی قرار بگیره. حالا که جناب عالی مطالعاتی دارید یا کسی از دوستان رو میشناسید که در این زمینه مطالعاتی داره، ما میتونیم یه جلسه انشالله بعد از ماه مبارک رمضان و پس از اتمام این بحث خودمون انشالله در خدمتشون باشیم، این رو الهیات تکنولوژی رو مستقلن انشالله مورد بحث قرار بدیم. باز هم ممنون و متشکرم. اگه نکته شفاهی نداریم که من از محضر دوستان خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعجل ف
فرج آل محمد.